السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. إلهي أنتغني بالهدى وألهمني التقوى ووفقني للتي هي أزكى. هدیه به روح همه شهیدان از صدر تا کنون، شهید عزیزی که امشب به یاد اون مجلس هست، و همه اموات و حقداران، پدر مادرهایی که از این جمع به رحمت خدا رفتن، صلواتی مرحمت بفرمایید. اللهم صل علی محمد. از جمله ویژگی های دین اسلام جامعیت آن هست. اسلام دینی است که هم جامع است و هم ناظر به واقعیت های موجود هست. جامعه یعنی برای همه نیازها و عرصه های مهم بشر حرف و طرح داره، و واقعیت های زندگی بشر رو ندیده نمی گیرد. اسلام آیینی است که به واقعیت های زندگی بشر در ابعاد گوناگون توجه تام داره. خب ما ابعاد فردی داریم، ابعاد اجتماعی داریم، تو مسائل اجتماعی ابعاد سیاسی داریم، اقتصادی داریم، فرهنگی داریم، جهات گوناگون مطرح هست. از یک زاویه که نگاه میکنیم میبینیم که دنیایی که داریم درش زندگی میکنیم، این دنیا عرصه نبرده. هم در درون انسان جنگ و نبرد هست، و دین آمده است ما را به این جنگ و این نبرد توجه داده، هم در بیرون از وجود انسان. در درون انسان جنگ هست بین عقل و نفس. هر انسانی وجودش ترکیبی است. خداوند فرموده است فی ای صورت ما شاء رکبک، ای انسان، خداوند تو رو ترکیب کرده است در اون شکلی که خواسته. یعنی خلقت انسان خلقت ترکیبیه، ترکیبی از جسم و روح، شهوت و عقل، نفس اماره و عقل. خب این دوتا بود بعد از اینکه عقل انسان شکوفا می شود با هم درگیری داره. لذا گفتن که به جنگ هوسهایت برو با شمشیر برنده عقل. اصلا عقل لغتش از عقال و بستن هست. عقل در زبان عربی یعنی ببند. پای شتر رو وقتی میخواستن بگن ببند، میگفتن اعقل. عقل میاد مهار میزنه نفس اماره رو، کنترل میکنه نفس اماره رو. بعضیا شهواتشون، هوسهاشون، نفسشون بر عقلشون غلبه میکنه. و گفتن مؤمن
اهل جنگ، اهل مبارزه، نباید در برابر شهوات و نفس اماره دستشو ببره بالا، باید بجنگه. البته تو نبرد و جنگ همیشه پیروزی نیست، هم شکسته هم پیروزیه. آقا امام باقر علیه السلام فرمود که گاهی نفست تو را زمین میزند، گاهی تو نفس زمین میزنی. مهم این جنگیدنه، درگیر شدنه. خب این در درون انسان که حالا باید خطر نفس اماره رو انسان دریابد، تصمیم بگیرد. خدا هم کمک میکنه، خدا دست انسان رو میگیره. حتی تو اون بیان امام باقر علیه السلام هست، وقتی که انسان مؤمنی که اهل نبرد با نفسش هست، وقتی زمین بخوره خدا او رو بلندش میکنه. فینعشه الله. اون چیزی که مهمه اینه که آدم تو این میدان مبارزه بیاد. در بیرون از وجود انسانم جنگه. از ابتدای خلقت، از ابتدای تاریخ بین حق و باطل درگیری شروع شده. امیرالمومنین فرمود بود حق و باطل و لکل اهل، حق و باطل هست و اینا هم هر کدوم اهلی دارن، یارانی دارند. جبهه باطل از کی شروع شد؟ از اون موقعی که خدا به شیطان فرصت اغوا و وسوسه کردن و فریب دادن داد. یعنی شیطان وقتی از درگاه خدا رانده شد، بعد به خدا گفت به من مهلت بده. خدا هم گفت باش بهت مهلت میدم، مهلت داده. وقت اون شیطان شروع کرده از ابتدا به وسوسه کردن و اذیت کردن کسانی که تو جبهه حق. جبهه حق کیاین؟ سردمدارش انبیا هستن. اونا هم یارگیری میکردن همیشه، اینا هم اونا هم یارگیری میکنن، دو طرف. خدای متعال هم به این دوتا گروه داره کمک میکنه، یعنی هم جبهه شیاطین سر سفره رحمانیت خدا نشستن و از خدا نیرو دارن میگیرن، هم جبهه حق. بعد این جبهه حق مؤید به یک نیروی غیبی به نام فرشتگان هستن. فرشتگان حامی مؤمنین هستن. مثلا تو قرآن داریم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الله تخافوا ولا تحزنوا. اونایی که گفتن رب ما الله و سعی کردن منحرف نشن، پای حرفشون بایستن، فرشته ها بر دلشون فرود میان، میگن نترسید، قصه نخورید. بی خود نیستش که یک نفر به اندازه 100 نفر گاهی کار میکنه. این امداد غیبی هست. اون جبهه باطل اونها هم مؤید به یک نیروی غیبی هستن. نیروی غیبی اونها شیاطین جنن. قرآن به این دشمنی ها توجه داده، هم گفته انسان نفس اماره دارد، ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربي. خیلی خطرناکه، مگه خدا رحم کنه تا آدم بتونه نجات پیدا کنه؟ هم به دشمنان بیرونی توجه داده. اصلا بحث عداوت رو قرآن مطرح کرده، یه بحثیه که ناظر به واقعیت‌های این عالمه. یعنی چه خدا بگه چه نگه، این واقعی اتفاق توی عالم داره میفته. مثلا فرمود در آیات متعددی که ان الشیطان لکم عدو، شیطان دشمن شماست. بعد گفت عدو مبین، دشمنیه که دشمنیش عداوتش آشکاره، پنهانم نکرده. در یه آیه فرمود فاتخذوه عدوا، شما هم با شیطان دشمنی کنید، نذارید عداوت شیطان با شما یک طرفه باشد. شیطان اینجور نیست که بگه شما چون دشمنی نمی کنید و دشمنی نکنه، نه، تا شما رو جهنم نبرد راحت نمیشه، آسوده خاطر نمیشه. او قسم یاد کرده که من این نسل آدم رو اینا همه رو میکشونم، همه شون رو وسوسه میکنم. تصمیمش اینه. و خدای متعال فرمود شیاطین دو دستن، شیاطین الجن و الانس. شیاطین الجن اونا پشت پرده کمک رسان شیاطین انسان، یعنی آمریکا و اسرائیل و مستکبرین عالم، اینها از شیاطین جن بهشون کمک میکنن، بهشون ایده میدن، روحیه میدن، پیام بهشون میدن. پس ببینید جبهه حق مؤید به فرشتگانن که دیده نمیشن فرشته ها، یعنی ما نمیبینیمشون، از نیروهای غیبی هن. و جبهه باطل هم مؤید به شیاطین جن است. بنابراین قرآن اصرار داره که ما توجه داشته باشیم به عداوت دشمنان خدا. امیرالمومنین هم شیطان رو به عنوان عدو مطرح کرد، فرمود عدو الله، شیطان دشمن خداست. دشمن خدا با خدا چجوری دشمنی میکنه؟ با بندگان خدا دشمنی میکنه. خودش که میدونه تو مشت خدایه، میدونه که خدا بهش فرصت داده. لذا وظیفه ماست که به دشمنی دشمنان خدا توجه داشته باشیم و آشنا باشیم و برای نبرد با این دشمنان آماده باشیم. و راهش اینه که دستامونو در برابر دشمن درون بالا نبریم. میگن رزمندگان از جنگ که برمیگشتن، جنگ احد خیلی نبرد سختی هم بود و یه شکستی هم خوردن مسلمان ها، پیامبر فرمودن آفرین به قومی که مرحبا به قومن قضوا جهاد الاسقر و علیکم بالجهاد الاکبر. آفرین به اونایی که این مبارزه کوچک رو انجام دادن، بر شما باد به مبارزه بزرگتر. مبارزه بزرگتر دیگه چیه؟ اینقدر زحمت کشیدیم. فرمود مبارزه با نفس اماره. به هر حال این دوتا نبرد روی هم اثر داره. یعنی اگر شما نسبت به دشمنان خدا روی زمین بی تفاوت باشید، اونا یک کاری میکنن که شما در نبرد با نفس اماره زمین بخورید. میبینید دیگه چی کار دارن میکنن، چقدر فیلمای فاسد، چقدر دعوت به فساد، دعوت به تباهی، چقدر اغوا، چقدر فریب. اونا رو رها کنید اینجوریه. بعد خودش هم آدم رها کنه در برابر اونها زودتر تسلیم میشه. یعنی اینا روی هم اثر داره. هم باید انسان در درون جبهشو در برابر باطل قوی و مستحکم کنه، هم در بیرون. در رابطه با دشمنان الشود انس، شیاطین انس، امثال آمریکا و اسرائیل، خب تذکراتی در قرآن و در بیانات ائمه معصومین داده شده که من نمونه هایی رو براتون عرض می کنم. اولا امیرالمؤمنین فرمود اغزوهم قبل ان یغزوکم. دشمن اهل جنگیدن با شمایه. فرمود سعی کنید تو نبرد با اینها پیش دستی کنید. اگه پیش دستی کنی موفقی، اگه بنشینی تا او بیاد کار سخت میشه. فرمود با اینها بجنگید قبل از اینکه با شما بجنگن. بعد قسم خورد حضرت فوالله ما قضی قومون قط و فی اقر دارهم الا ذلو، فهمود هیچ قومی وسط خونشون با اونها جنگ نشد مگه اینکه به ذلت کشیده شدن. ما اول انقلاب که آمادگی نداشتیم یا اوضاعمون یکم به هم ریخته بود، خب دشمن اومد داخل خونه های ما، داخل آبادان، داخل خرمشهر، داخل سوزنگر، جنگ را آورد داخل. خب هم ناموس عرض شود بهش جسارت و اهانت شد، زنان سوزنگر خیلی جسارت ها و جنایت ها شد و هم خیلی خسارت های فراوان. همین الان هم یه وقتی خدای نکرده دزد نصف شد دیدین تو خونتونه، تو خونتون بایش دعوا نکنین، تو کوچه دعوا کن. یعنی میگه پیش دستی کن. طلحه و زبیر وقتی رفته بودن تو شهر بصره جمع شده بودن و داشتن توطئه میکردن، امیرالمومنین تصمیم گرفتن برن به نبرد با اونها و امیرالمومنین گفتن نه رها کنید، فرمود من مثل کفتار نیستم. بعد کفتار رو حضرت توضیح داد، فرمود این عرشب سیاده که میخواد کفتار رو سید کنه میاد در خونه لانه کفتار میزنه رو سنگ، یک موسیقی رو ایجاد میکنه، کفتار خوابش میبره و اون میاد سیدش میکنه. حضرت میگه خب من میبینم دشمن داره فعالیت میکنه و میخواد هدفش منم، و باید برم اقدام بکنم. اینو مردم توجه نمی کنن، باید به این توجه داشت، پیش دستی باید کرد، نباید بذاریم بیاد جلو. و متاسفانه هر جا که گذاشتیم اومده جلو ضربش خوردیم. تو جنگ فرهنگیش هم اینجوریه، توی جنگ سختش هم همینجوریه. اونا اگه مسلط بشن رحم نمی کنن. تو جنگ نرم امیرالمومنین فرمود دل جوونا مثل زمین خالیه، زود به سراغ دلاشون برید، اگه شما نرید دیگران بر شما سبقت میگیرن، بذر خودشونو میکارن. نبرد دیگه، نبرد فتح دلها، نبرد برای فتح دلها، نبرد برای فتح افکار، همین جنگه. اونایی که حواسشون جنگه تو این به این جنگ هست، خودشون رو حفظ میکنن، نه تنها حفظ میکنن که ضربه هم میزنن. اونایی که حواسشون نیست خب میخورن، بعدم نمیفهمن از کجا خوردن. تو جنگ سخت هم اینجوریه دیگه. ما الان مرزمون رو بردیم کجا؟ مرزمون رو وسعت دادیم بردیم فلسطین، بردیم سوریه. خب این کار عاقلانه‌ایه، نکنی و اونا میان. این جمله رو حالا حضرت کجا گفتن؟ وقتی که سپاه معاویه حمله میکرد، حملات بی امان و پی در پی، و یاران امیرالمومنین سستی میکردن، کمک نمیکردن، وقت اومدن توی یکی از این حملات شهر انبار رو فتح کردن و اون مرزبان و مرزدارا رو کشتن و آمدن داخل و تجاوز کردن. و حضرت که در کوفه بودن خبر رسید، حضرت یه خطبه ایراد کردن و تو اون خطبه فرمود به من خبر رسیده که اینا حمله کردن و خلخال و گوشواره و گردنبند از دست و پای زنهای مسلمان ها در آوردن، به زن یهودی و مسیحی که تحت حکومت ما هم بوده به او هم تجاوز کردن، اون هم نتونستن هیچ کار بکنن. و حضرت میگه اگر از این خبر از قصه کسی بمیره نباید او رو سرزنش کرد، بلکه سزاوارم هست که چقدر دل از شبت آماده ای داشته که مرده، بارک الله، بی غیرت نیست. اینجا بود که فرمود به شما بارها گفتم بیاین با اینها بجنگید قبل از این که با شما بجنگن. پس یک نکته مهم اینه که پیش دستی در نبرد. و حالا جالبه ما این قضیات عاشورا میخونیم و میگیم هر بل من ها رو بکن، اما این حالت رو نداریم. یعنی نگاه کنید که از اشکالات ما اینه که خیلی چیزها لغلغه زبان شده، یعنی این حرف ها از دل بر نمیخیزد. دعا میخوانیم، اصلا فرق است بین دعا کردن و دعا خواندن. دعا خواندن میخونیم دیگه، ان شاء الله خدا ثواب شو بده. دعا کردن خواندن نیست، حرف دلیه که بر زبان جاری میشود. لذا امیرالمومنین یه جا میگه خدایا استغفار میکنم برای اون چیزایی که به زبان گفتم اما دلم یه چیز دیگه میگفت، خالفه قلبی. حالا تو زیارت عاشورا این کدو دادن که آقا هر بل من ها ربکم، این دقت داشته باشه، یه جنگی هست. دشمن اگر مسلط بشود، ویژگیش اینه، ماهیتش اینه که برای ظلمش حد یقفی ندارد. و این نفس اماره، نمیگین اماره ول نمی کنه، اماره این خیلی امر میکنه. این شیاطین دشمنان اینا نفس اماره مجسمن. یعنی شما بخواهم بفهمین نفس اماره یعنی چی؟ یعنی یزید، شمر، داعش. نفس اماره یعنی این در درون چجور رها نمی کنه آدمو. حالا همین آدمی که نفس امارهش رها کرده، اگه تو او رو رها کردی و بر تو مسلط شد، دیگه ولت نمی کنه، هر کاری از دستش برمیاد انجام میده. چون اصلا ویژگی نفس اماره اینه که سیر نمی شود، اعوذ بک من نفس لا تشبع. حالا اگر انسانی نفس امارهش رها کرد و هیچ قدرتی هم نبود رو کنترلش کنه و نگهش داره، او هم سیر نمیشه. امیرالمومنین در یه خطبه فرمود والله لا یزالون حتی لا یدعو لله محرمن الا استحلوه. بنی امیه که پیشبینی کرد حضرت که مسلط بشن بر مسلمون ها، فرمود اینها هیچ حرامی رو رها نمی کنن مگه این کنه اون حلال می شمارن. تمام محرمات رو یکی پس از دیگری قدرت پیدا کنن زیر پا می زارن. ولا عقدن الا حلوه، فرمود اینا قدرت پیدا کنن هر قراردادی باشه اینا زیر پا می زارن اگه قدرت پیدا کنن. بعد فرمود ظلم اینها به همه جا نفوذ میکنه. لا یبقى بیت مدر ولا وبر الا دخله ظلمهم. فرمود حتی چادرهایی که توی خیابون، توی بیابون، بیابانها هست، یعنی اگر همه جا رو فتح کنن برن، یک چادر، یک چادر نشینی باشد، تو بیابون باشه، توی کوی باشه، میره سلاغ او هم میرن. این ویژگی دشمنان هست. بعد فهمید کار به جایی میرسه که حتی یقوم الباکیان، یبکیان، دو تیپ آدم هیچ کاری از دستشون بر نمیاد گریه میکنن. کیا؟ باکن یبکی لدینه، بعضیا گریه میکنن برای دینشون، و با کن یبکی لدنیا، یک گروه هم گریه میکنن برای دنیاشون. یعنی آقا اگه بیان دیگه به بیدین و بادین و فرق نمی کنه دیگه. لذا وقتی راه با یه روز قدر میشه، مسیحی هم باید بیاد، بیدین هم باید بیاد، یعنی هرکی منافعشو میخواد بیاد، فرق نمی کنه. اون مسلط بشه برای منافع خودش، هر کاری از دستش بر بیاد انجام میده. و دو گروه را، دو گروه، اشک دو گروه را در میاره. حالا کسی قصه دنیاشو میخوره یا قصه دینشو میخوره. در عرض شود بیان امیرالمومنین یکی از ویژگی های دشمنان رو تهدید توخالی مطرح کرد. اینا اهل تهدید تو خالیه. یعنی یک کاری میکنن دلتو خالی کنن، چون توی نبرد و جنگ هم جنگ سخت هم جنگ نرم روحیه خیلی مهمه. یعنی کافیه آدم روحیه شو از دست بده. تو همه جا روحیه مهمه، تو امتحان هم همینجوریه، هر جایی همینطوریه. کار اینا اینه که اعتماد به نفس را میگیرن از دیگران، تضعیف روحیه میکنن. این هم تو نبرد نظامی مطرحه، هم توی جنگ نرم مطرحه. یعنی تو جنگ سخت هم از راه نرم وارد میشن هم از راه سخت وارد میشن. سختش همینه که خمپاره میزنن، تیر میزنن. نرمش چیه؟ داعش داره همین کارو میکنه. اصلا الان شگرد داعش چیه؟ داعش کارای خشنش رو رسانه‌ای میکنه. یعنی اصلا آمدن اول رعب ایجاد کردن. ما هم همین کارو میکنیم. اینو یک اصولیه که همه باید استفاده کنن. مثلا قرآن به مسلمان ها میگه اهل مانور باشید، و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون بهی عدو الله و عدوکم. هر چی میتونید نیروی نظامی فراهم کنید که دشمنتان را بترسانید. البته اون موقع حالا اسب جنگی داشته باشی، الان که دیگه با اسب دشمن نمیترسه که. میگه مستطعتم، هر چی میتونی قوت داشته باش. برای چی؟ برای که جنگ اصلا پیش نیاد. یعنی اگر امنیت میخواهی، صلح میخواهی، قوی باش، بترسونیش. این خود این مانورهای نظامی اینا خودش یه عاملیه برای پیشگیری از جنگ. بترسن دیگه اقدام نمیکن. یا امیرالمومنین در یکی از حکمت‌های نهج البلاغه داره خیلی قشنگ، شما یک صلوات بفرستین براتون پیدا کنم اینو. سوال شد از امیرالمومنین در مورد یه روایتی از پیامبر. پیامبر فرموده بودن غیر و شیب، به پیرمردا گفته بودن سر و صورتتون رو رنگ کنید، پیری را تغییر بدهید، ولا تشبهوا بالیهود، خودتون شبیه یهودیا نکنید، خلاصه خضاب کنید. از امیرالمومنین سوال کردن که این حکم چیه؟ الانم باید اجرا کنیم؟ فرمود نه، انما قال صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد. پیامبر این مطلب رو گفتن وقتی که دین و متدینین تعدادشون کم بود. تعداد مسلمان‌ها کم بود، تعداد و تو همین تعداد کم بخش زیادشون پیرمرد بودن. پیامبر به اینا گفته بود سر و صورتتون رو خضاب کنید که پیری شما را نبینن. بعد فهمید الان نه دیگه، جمعیت مسلمان‌ها زیاد شده، هر کس هر جور دوست داره همون کار رو بکنه، هر که میخواد خضاب کنه که خضاب نکنه. ببینید پیامبر شگردشون این بوده، میگفتن آقا رنگ کنید که اونا روحیه نگیرن، نگه نپیرن. یعنی به این اصول توجه داشتن. عمر وقتی میخواد به جنگ با رومیا بره یا به جنگ امپراتوری ایران بیاد، برای هر دو از امیرالمومنین مشورت میگیره، میگه منم برم خط مقدم؟ میگه نه نه تو نرو، اگر دشمنان تو رو ببینن بگن آقا این فرمانده شونه، اصل هادا اصل العرب، این قوت پیدا میکنن، میگن هم یک زور بزنن امیر بکشین کار تموم میشه. ببینید توجه داشتن به این که آقا دشمن روحیش قوی نشود. خب بنابراین توی جنگ ها میبینید رجز میخواندن، تهدید میکردن، حالا اون برم تهدید میکنه. امیرالمومنین میگه اینا اینجوری هم قد برای مثلا طلحه و زبیر داریم قد ارعدو و ابرقو، فهمود اینا رعد و برق را انداختن. در نظر بگید یک کسی تو میدان جنگ اسبشو هی میچرخونه و شیهه اسبشو صدای سم اسب و خاک گرد و خاک بپا میشه، اینا رو حضرت تشبیه کرده به رعد و برق. میگه قد ارعدو و ابرقو، بعد میگه در این حال میترسن، یعنی داره داد میزنه، رجز میخونه، فریاد میزنه. فهمود و مع هذین الامرین الفشل، تای دلش ترسه. برای چی؟ برای که اونا همه هستیشون رو وابسته به دنیا کردن. اگر قراره کسی نترسه، اون کسی که ایمانش قویه. همون نه تعدیده تو خواهی دارد. بعد ما اهلال به دیرونی نیستیم، لسنا نرعد، فرمون ما تهدید نمی کنیم، حتی نوغه تهدیدمون تو خالی نیست. میگن الان هر چه که سید حسن نصر الله خدا حفظش کنه میگه باور میکنن، دیدن آقا این هر چی گفته عمل کرده. اونور تهدید تو خالی دارد، کیا میترسن از تهدید تو خالی؟ آدمای ضعیف الایمان. لذا این گزینه روی میز و از این حرفا که هست یک شگرده، همیشه اینجوری بوده. خود حضرت هم اهل این تهدید کردن بودن. یکی از شگردهای دشمنان خدا ترور شخصیت، این دروغ بستنه. از آبرو انداختنه مردان خدا را، رهبران الهی را، که اینا اشارهشون، فرمانشون میتونه طوفان بپا کنه، سیل را بیاندازه. اینا میان چیکار میکنن؟ اینا را یک کاری میکنن، از کارایی و کارآمدی بندازن. وقت روششون چیه؟ روششون که آبرو اینا رو ببرن. چجوری آبرو ببرن؟ تهمت بزنن، فوش بدن. و این کارا رو با امیرالمومنین انجام دادن و دوره‌هایی در تاریخ بوده اینجوری بوده واقعا. لذا امیرالمومنین فرمود که یه شرایطی پیش میاد که بر شما مسلط میشن و میگن من علی را سب کنید و از من براءت بجویید. فهمود برای حفظ جانتان فحش بدین اب نداره، ولی از من براءت نجویید، یعنی تای دلتون نه، مواظب دلتون باشید، ولی برای حفظ جان بوده دیگه. میگن امیرالمومنین وقتی که عرض شد خبر پخش شد که در محراب عبادت علی شهید شده، بعضیا گفتن که علی نماز میخونه بودن. ببینید کسایی که تحت از شبت سلطه دیگران قرار میگیرن، شامیا هم معاویه براشون مسلط بود و با تبلیغات و افکار او رشد میکردن. الان هم خیلی ها تو جامعه ما پیام بهشون نمیرسه، یعنی با یک فضای دیگه دارن رشد میکنن و باورشون میشه. شگردای رسانه‌ای یه جوریه که باورشون میشه. وقت لذا تو این نبرد وظیفه مؤمنان اینه که حلقه بسته خودشون رو باز کنن، به سراغ دیگران برون و حقایق رو به اونها برسونن. واقعش اینه که ما گاهی تو یک مدار بسته قرار میگیریم، یعنی هم جمع خودمونیم، غافل از این که بالاخره بیرون از ما آدمایی هستن که داره افکارشون شکل میگیره، گاهی عقده‌هایی پیدا میکنن، کینه‌هایی پیدا میکنن، فریب میخورن دیگه. اصلا یکی از کارای دشمنان فریب دادنه. و اصلا خدا صفت شیطان رو گفته غرور. غرور یعنی موجودی که زیاد فریب میده. فرمود لا یغرنکم بالله الغرور، مواظب باشید دشمن زیاد فریبنده شما رو فریب ندهد. به هر حال این بحث توجه به دشمنان و ویژگی‌هایی که دارن هم در قرآن مفصل مطرح شده و هم در روایات، به ویژه حالا در نهج البلاغه که امیرالمومنین علی علیه السلام بعد از پیامبر 4.5 سال نزدیک 5 سال حکومت تشکیل دادن و توش فراز و فرودهای فراوانی بود، اشارات فراوانی هست و اینکه دشمن چه ویژگی‌هایی داره. و یکی از نکات اینه که فکر نکنید سنت این عالم اینه که مؤمنین به همین راحتی یا پیروز بشن. پیروزی غرامتی میخواهد که باید مؤمنین بپردازن. قرآن میگه قوم بنی اسرائیل به موسی گفتن ارهب انت و ربک فقاتلا انا هنا قاعدون، موسی تو و خدات برین با اینا بجنگید، ما اینجا نشستیم. اینجوری نمیشه. این تفکر بنی اسرائیلیه که میگه آقا ما چون آدم خوبی هستیم باید همه کارامون پیش بره خودش. نه، اینجوری نیست. با دعا کارامون درست بشه؟ نه، با دعا درست نمیشه. عالم یه قواعدی دارد، یه قوانینی دارد. دعا اثر نداره؟ دعا اثر داره. دعا پشتوانه فعالیت هاست، دعا پشتوانه کار و تلاش و تدبیر و مبارزه و با برنامه حرکت کردنه. اینجوری نیست که همینجوری کارا درست بشه. امیرالمومنین یه جایی فرمود که این دشمنان گمان من این است که بر شما پیروز میشوند، بعد برای پیروزی اونها دلیل آورد. یکیش اینه که فرمود باجتماعهم علی باطلهم، فرمود اونا با هم سر باطلشون متحد میشن، سر دنیاشون. یعنی واقعا این 5 به اضافه 1 واقعا همینجوری هست، با هم بودن. منافع متعارض هم دارن، ولی وقتی که اصلا یه پای مشترکات پیش میاد اصلا با هم هست. فرمود اونا به خاطر اجتماعشان بر باطلشون پیروز میشن. و تفرقکم عن حقکم، شما بر حق اگر متفرق باشید شکست میخورید. این که مقام معظم رهبری بالاخره داره یه جوری مدیریت میکنه که وحدت به هم نخوره، این یه نکته قرآنی و سیره ائمه معصومینه. و یه جاهایی هم اب نداره، عقب نشینی میکردن، چاره نبوده. مثلا امیرالمومنین با عمر و اینها همکاری کرده، اهل البیت همینجوری بودن دیگه، یعنی همش سبک سنگین میکردن، بین بد و بدتر بد و انتخاب میکردن، بین خوب و خوبتر خوبتر انتخاب میکردن، همش سبک سنگین میکردن. مثلا امیرالمومنین فرمود که وقتی که خلافت رو غصب کردن، فرمود من تو فکر رفتم چیکار بکنم با اینا تو این شرایط، آیا حمله کنم با دست بریده یا صبر کنم بر این شرایط پر از ظلمتی که پیش اومده. بعد فرمود فرعیت ان صبر علی هاتا اهجا، دیدم صبر عاقلانه تره، یعنی سبک سنگین کردم دنده باش، خیلی شرایط سخته ولی صبر میکنم. این شگرد دشمنان ایجاد تفرقه هست، از اون طرف مقابلش چیه؟ مقابلش اینه که حفظ وحدت. البته وحدت محور میخواد، محورش علمدار است، محورش ولیه، باید گوش به فرمان او بود. نمیشه هر کسی بگه من محور وحدتم، او خودش میشه تفرقه. وحدت این مال وقتیه که یک محور داشته باشد، اگر محورها متعدد باشه کار خراب میشه. همه علما همه مراجع تاج سر ما هستن، ولی محور وحدت همه علما نیستن، چون هر کدوم یه چیزی به ذهنشون میرسه. محور وحدت اونیه که علم دستش هست. حالا بقیه چیکار میکنن؟ بقیه باید خیرخواهی کنن، تک تک آحاد جامعه، چه عالم باشن چه نباشن، همه میتونن دلسوزی کنن. چیکار کنن؟ نامه بنویسن. شما همه تون میتونید نامه بنویسید، یاداوری کنید، دلسوزی کنید، اب نداره. علاوه بر دعایی که آدم برای رهبرش میکنه، چیزی هم به ذهنش میرسه میگه. اصلا امیرالمومنین فرمود حق من بر شما این است که خیرخواه من باشید، فی المشهد و المغیب، هم در مشهد، مشهد یعنی در محل حضور، هم جلوی رویم خیرخواه من باشید، هم پشت سرم. پشت سر رهبر مردم بخوان خیرخواه باشن، باید چیکار کنن؟ بایستی آنچه به ذهنشون میرسه به اطلاع برسونن. خداوند انشاءالله به همه ما توفیق بدهد که بتونیم به همه وظایفمون عمل کنیم. وظایف عرض شود که در برابر خانواده خودمون داریم، وظایفی که در برابر ارهاممون داریم، وظایفی که در برابر دوستامون داریم، وظایفی که در برابر ملت‌های دیگه داریم، وظایفی که در برابر کل جامعه اسلامی داریم و در برابر امام زمان داریم. خدایا به حق محمد و آل محمد فرج امام زمان رو نزدیک بگردان. دعاهای امام زمان رو در حق رهبرمون، در حق کشورمون، در حق همه علما، در حق همه محرومان و مستضعفان مستجاب بگردان. ما رو با وظایفمون آشناتر بگردان. خدایا ما رو دشمن شاد مگردان، ظالمین رو، مستکبرین رو بر ما مسلط مفرما. به مردم ما بصیرت بیشتری کرامت بفرما. عاقبت همه ما را ختم به خیر بگردان. شهیدان و امام شهیدان و اموات و حقداران و شهید عزیز جواد کوهساری رو و همه شهدا رو شریک ثواب این جلسه بگردان. و عجل فی فرج مولانا صاحبنا است.